بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در بحث میته که مرحوم شیخ یکی از اعیان نجسه‌ای که جزء معاملات محرمه ذکر می‌فرمایند، گفتیم که در دو مقام باید بحث کرد. یک مقام این که آیا انتفاع به میته جایز یا جایز نیست، که خب ملاحظه فرمودید بحثش رو مفصل ذکر کردیم، روشن شد که انتفاع به میته جایزه منتها علی وجه الکراهه. اما مقام دوم این است که آیا معاوضه روی میته و معامله روی میته و بیع میته آیا جایزه یا جایز نیست؟ چرا اون که یه بحث دیگه ای داره؟ ببینید اگر خود شما کار بکنید بحث احکام میته در فقه رو، اگر بحث زیادی داره، بحث نجاستش هست، بحث صلات و لباس مصلی در او هست، بحث انتفاع هست، بحث معاوضم هست. چهار محور بحثی در بحث میته وجود داره. خب بحث نجاست میته دیگه در بحث نجاسات در کتاب النجاسات اونجا مطرح میشه که یکی از مباحث کتاب الطهارة است. یه بحث خیلی مفصلی هم هست. اما در اینجا ما عرض کردیم ولو اینکه مرحوم شیخ در مکاسب این بحث رو که آیا انتفاع به میت جایزه یا نه، اونم انتفاع در غیر مورد اکل و شرب و لباس صلاتی، که ما این بحث رو تمام کردیم و به این نتیجه رسیدیم که انتفاع جایزه. بحث دوم که خود شیخ این رو دیگه مطرح فرمودن این است که آیا معاوضه روی میته جایز یا جایز نیست. مرحوم شیخ از عبارتشون استفاده می شود که یکی از معاملاتی که حرام است هم به حرمت تکلیفیه و هم به حرمت وضعیه، معامله روی میته است. اگر کسی میته را مورد بیع قرار داد، مورد معامله قرار داد، این هم حرمت تکلیفیه داره، چیزی که شارع منع از او کرده انجام داده، و هم حرمت وضعیه داره، یعنی معاملش فاسده، نقل و انتقالی واقع نمیشه. این معنا تقریبا بین عام و خاصه مورد اتفاقه. علمای عام هم بیع میته را حرام میدونن. حالا البته معلوم نیست که اونها حرمت تکلیفی رو هم قائل باشن، اما بیع میته رو مسلم باطل میدونن. از کسانی که حرام میدونه بیع میته را، خب مرحوم شیخ در کتاب خلاف علامه در تذکره، باز مرحوم شیخ در کتاب نهایه، در کتاب مراسم، سلار در مراسم، صاحب جواهر، اینا همه حرام میدونن، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی. مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌فرماید حرمت و بیعها و شرائها و تکسب بها اجماعیون. حرمت بیع میته و شراء میته و تکسب به میته اجماعیه. قبلا در بحث انتفاع به میته یک عباراتی هم بود از کلمات فقها ها آوردیم که در اون عبارات تقریبا در اکثر اون عبارات این بود که بیع میته جایز نیست. در بین علمای عامم عرض کردیم تقریبا مسئله همین طوره. حالا بحث این است که ادله این مدعا چیه؟ اینی که ما بخوایم بگیم بیع میته حرام است، هم به حرمت تکلیفیه و هم به حرمت وضعیه، دلیلش چیه؟ اولین دلیلی که اقامه شده اجماع، گفتن اجماع بین علما بر این است که بیع میته حرامه. لیکن خب این اجماع چون یقینی گل مدرکه، یا اگرم بگیم یقینی گل مدرک نیست، محتمل المدرکه، استناد به بعضی از روایاتیست که در ما نحن فی وجود داره، لذا این اجماع اجماع تعبدی نیست، اصالتی نداره و نمیتونه دلیل باشه. دلیل دوم که این دلیل در کلمات مرحوم شیخ هم در مکاسب آمده این است که میت قابلیت انتفاع نداره و چیزی که قابلیت انتفاع نداره مالیت نداره و چیزی که مالیت نداره اگر معامله شد این می شود اکل مال به باطل. میته لا یجوز الانتفاع به و ما لا یجوز الانتفاع به لا مالیت له، چیزی که انتفاع به او جایز نیست مالیت نداره. اگر مالیت نداشت ما میته رو دادیم در مقابلش پول گرفتیم، این میشود اکل مال به باطل. خب این دلیل با اون مباحث مفصلی که قبلا کردیم، خب ما به این نتیجه رسیدیم که میته جواز الانتفاع داره، انتفاع به میته جایزه، لذا اصلا اساس این دلیل منهدم میشه. این اولا که ما با بحث های گذشته و جمع بین روایات به این نتیجه رسیدیم که میته مالیت دارد، جواز انتفاع دارد، در غیر اکل و شرب و اینها هر میشود انتفاع به او جایزه. و ثانیاً یه مسئله رو قبلا هم عرض کردیم از مسائلیش که مرحوم آقای خویی هم قدس سره خیلی روی این اصرار دارن، می‌فرمایند که دلیلی نداریم بر این که در عوضین معامله باید مالیت باشه. این که میگیم بیع مبادلت و مالن به مالن هست، این حرف درستی هم نیست. در عوضین معامله همین مقدار که طرفین یک غرض صحیح عقلایی دارن همین مقدار کافیه. حالا یه لباس پارهی هست مثلا پدر انسان زیر پاش می انداخته استفاده می کرده، حالا احدون من الوراس بیاد از بقیه ورثه این رو بخره در حالی که هیچ مالیتی نداره، در بازار وقتی برن کسی یک ریال بابت این نمیده اصلا، اما ممکنه احد من الوراس بیاد یه قیمت جزافی هم برای این بده. مالیت در عوضین معتبر نیست. بله میفرمان ما دلیل داریم در این که طرفین معامله سفیه نباید باشند، اما اگر بیع سفهایی بود اشکالی نداره. مثلا در همین مثالی که عرض کردم، یه لباس پارهی که در بازار کسی یک ریال برای نمی پردازه، احد من الوراس بگه من 1,000,000 میخرم این رو، معامله صحیحه. اما معامله معامله سفهایی هم هست، سفیهانه است. اما میفرمان این مانعی نداره، اون مقداری که ما دلیل داریم بر بطلان معامله این است که طرفین معامله نباید سفیه باشن. اما اگر معامله سفهی شد این اشکالی نداره. برای کی مالیت داره؟ فقط برای این بچه، ولی از در اغلایی ارزشی نداره این. یعنی مالیتی مردم پول پاش نمیدن این رو. بله؟ در میته کسی گوسفندی بوده، مدتی توی خانش بوده، حالا افتاد و مرد، شد حالا میته، میگه من پوست این گوسفند چون برای من خاطراتی داره میخوام بخرم، ولی که هیچ ارزشی هم نداشته باشه. مثال که درش مناقشه نیست، اونم بالاخره همین جهت رو داره. علقه مختلف، گاهی اوقات علقه به مال، گاهی اوقات به پدر، گاهی اوقات به اون وسائلی است که دور انسانه. این فرق نمی کنه. خب حالا البته این بحث رو ما الان اینجا نمیخوایم تنبیه کنیم، این بحث که آیا عوضین معامله درش مالیت معتبره یا معتبر نیست، این در بحث شرایط العوضین مطرح میشه. الان نمیخوایم ما در اینجا بحث کنیم که آیا مالیت معتبره یا نه، منتها این دلیل دوم رو این مبناست که بیاییم بگیم میته لا یجوز الانتفاع به و ما لا یجوز الانتفاع به لا مالیت له، پس این معامله روی او صحیح نیست. تقریبا به عنوان مبنا داریم اینجا مطرح می کنیم و رد می شیم. اصل بحثش که آیا عوضین درش مالیت معتبره یا نه، این رو باید در شرایط العوضین ما مطرح بکنیم. و این که آیا این مدعای ایشون که معامله سفهایی درسته، آیا این مشمول اوفو بالعقود و احل الله البیع هست یا نه، ما در این مورد تعلیقی داریم و مطلبی داریم که در جای خودش مطرح میکنیم. یه نکته سوم هم باز در فرمایش آقای خویی در اینجا هست و اون این است که می‌فرمایند که استدلال به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، برای این که بگین در عوضین مالیت معتبره استدلال درستی نیست. ایشون می فرمان به نظر ما اصلا این آیه کاری به عوضین نداره. آیه در مقام این نیست که بگه این عوض و معوض باید چی باشه، بلکه آیه در مقام بیان سبب تجارته، سبب اکل و تصرفه. آیه می فرماید اکل و تصرف باید به یک اسباب صحیح شرعی باشه، اما اینکه عوضین چی باشن چی نباشن، چه شرایطی در عوضین هست چه شرایطی در عوضین نیست، آیه دلالت نداره. شاید شاهد بر مدعای ایشون این باشه که مثلا گاهی اوقات به همین آیه شریفه استدلال میشه برای بطلان قمار، میگن قمارم از مصادیق عقل مال به باطله. استدلال میشه برای قصد، حرمت قصد، عقل مال به باطله. ولی باز ما نکته‌ای که داریم این است که درست آیه مخصوصا با توجه به مستثنا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، مستثنا رفته روی اسباب، ولی بالاخره مستثنا من عمومیت داره. آیه میگه که اگر اکل یک مالی به سبب باطل یا به عوض باطل باشه، ها چرا منحصر کنیم فقط به اسباب آیه رو؟ آیه میگه به باطل نباید باشه، این اطلاق داره، میخواد باطل من جهت سبب باشه. اگر یه معامله ای قمار یک سبب باطله، ربا یک سبب باطله، قصد یک سبب باطله، این هم که سبب باطل، اما علاوه بر اینکه سبب باطل رو آیه داره دلالت میکنه، عوض باطل رو هم داره دلالت میکنه. حالا اگر یه بیعی و بیع سببون صحیحون، من الان آمدم فرض کنید 1000 تومان دادم در مقابل یه ذره خاک، اینجا نمیتونیم با آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک کنیم؟ چرا؟ زمان که فقها هم تمسک کردن. بنابراین مستثنا منه در آیه این عامه، هم سبب رو شامل میشه هم خود عوضین رو شامل میشه. پس حالا عمده اشکال به این دلیل دوم این است که اون قسمت اول که میگیم لا یجوز الانتفاع بالمیته و ما لا یجوز الانتفاع بها لا مالیت لها، اون قسمت اولش باطل اصلا، ما اثبات کردیم انتفاع به میته جایزه، این هم دلیل دوم. دلیل سوم بگیم آقا بیع میته جایز نیست من جهت نجاسه، بگیم چون میته نجس است و لا یجوز بیع النجس، این دلیل سوم. این دلیل هم که قبلا بطلانش رو اثبات کردیم، گفتیم نجاست من حیث و هی نجاست نمیتواند سبب برای بطلان بیع باشه. در بحث دم این رو اثبات کردیم، در مباحث قبلی این نکته رو کاملا تنقیح کردیم، این دلیل سوم هم دلیل درستی نیست. دلیل چهارم روایات عامه، روایات عامه مثل روایت تحف العقول که شیخ در اول مکاسب آورده، روایت دعائم الاسلام عرض میکنن که، و اون روایت نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که این روایت عامه هم ما بحثش رو مفصل کردیم. مرحوم شیخ یکی از ادله شون برای حرمت بیع میته همون روایات عامه است. در روایات عامه آمده تمام اقسام نجس بیعش حرامه، هم به حرمت تکلیفیه و هم به حرمت وضعیه. این نکته رو باز یادمون رو عرض کنیم. در دلیل دوم ما بر فرضی که بتونیم دلیل رو تثبیت کنیم، بگیم لا یجوز الانتفاع به، ما لا یجوز لا مالیت له، این حرمت تکلیفی رو اثبات نمی کنه. در حالی که مدعای ما در این بحث این است که هم حرمت تکلیفی رو میخوایم اثبات کنیم و هم حرمت وضعیگر رو. در این دلیل چهارم از روایات عامه تحف العقول و اون روایت دعائم الاسلام استفاده می شود که بیع میته حرامه. لیکن ما باز قبلن ولو سند روایت تحف العقول رو تصحیح کردیم، که خب بزرگانی مثل آقای خویی و تلامذه مرحوم آقای خویی و شاید در زمان ما کثیری از فقها روایت تحف العقول رو معتبر نمی دانن، اما ما بحث مفصلی کردیم در تفسیر این روایات تحف العقول، اما نمیشه بهش استدلال کرد برای ما نحن فی، چون گفتیم که این روایت توحف العقول که میگه بیع نجس حرامه به دست اون منفعت محرمشه که عبارت از اکل باشه، عبارت از شرب باشه، انصراف دارد به اون موردی که قصد منفعت محرمه میشه. اما اونجایی که منفعت محرمه نشه دیگه، این قصد منفعت محرمه نشه، از دائره این روایات عامه خارجه. پس تا اینجا ملاحظه فرمودید به این چهار دلیل نشد استدلال بشه بر این مدعا. دلیل پنجم که عمده ادله است، روایات خاصه. ما یک روایات خاصه ای داریم در اینجا که از این روایات خاصه استفاده می شود، حرمت بیع میته. البته ما وقتی میایم سراغ روایات خاصه، باز روایات خاصه دو طائفه است. از بعضی از این روایات خاصه استفاده می شود بی جایز است، از بعضی استفاده می شود که بی جایز نیست. اون وقت بعد باید ببینیم که آیا بین این دوتا تعارض وجود داره، تعارض وجود نداره، کیفیت جمع از این نظر چگونه است. خوب دقت کنید، ما در بحث انتفاع اونجا گفتیم دو طایف روایات داریم. از یه روایات استفاده میکنیم انتفاع به میت حرامه ممنوعه، از یه طایف استفاده میکنیم انتفاع به میت جایزه. به بحث بیعی که میرسیم باز همین مسئله تکرار میشه. از بعضی از روایات استفاده میشود بیع میته جایزه، در مقابلش هم روایات مانعه داره که دلالت داره برای اینکه بیع میته جایز نیست. مثلا از جمله روایاتی که دلالت دارد در اینکه بیع میت جایزه کدام روایت بود؟ همون روایت هاشم صیغل. در روایت هاشم صیغل که باز من اینجا این نکته را عرض بکنم، در روایت هاشم صیغل که شیخ در تهذیب روایت نقل کرده بود، صاحب وسائل هم نقل کرده، گفتیم که محمد ابن عیسی قال کتبو الی الرجل. خود این فاعل کتبو چیه؟ ابوالقاسم صیغل و ولدش و یک نفر دیگه. مثلا اون وقت بعضی از بزرگان فرمودن که چون ابوالقاسم صیغل و ولدش اینا مجهولن، لذا روایت برای ما اعتباری نداره. ما چه جوابی دادیم؟ ما روایت رو گفتیم درست یا درست نیست؟ ما گفتیم درسته. بله؟ خب عرض میکنم که روایت رو گفتیم درسته. بیان این که روایت درسته گفتیم که چی شد؟ نه همین نکته ای که امام رضوان الله علیه در کتاب مکاسب محرمشون روش تکیه کردن، نکته این است که امام فرمودن ولو این که خود ابوالقاسم صیغل مجهوله، اما ابوالقاسم صیغل محمد ابن عیسی داره روایت رو بر ما نقل میکنه. اینو یه مقداری دقت کنید، چون نکته خوبیه، شاید جاهای دیگه فقه هم به درد بخوره. ما در حجیت خبر میگیم اون راوی باید موثق باشه، اونی که داره نقل میکنه. اگر یه وقتی خود ابوالقاسم صیغل میگفتش که قال امام علیه السلام کذا، مثلا محمد ابن عیسی عن ابوالقاسم صیغل قال الرضا علیه السلام کذا، میگیم خب ابوالقاسم صیقل مجهول، این به درد نمیخوره، روایت معتبر نیست. اما اگر چند نفر که نه اینکه اصلا مجهول، چند نفر فاسق اصلا، محمد ابن عیسی که خودش آدم موثقیه بگه من دی، من میگم این چند نفر فاسق نامه ای نوشتن به امام علیه السلام و امام این جواب داد، اصلا میگم اون چند نفر آدم فاسق هم باشن تا چه برسه به این که مجهول الحال باشن. اینجا دیگه چون راوی اصلی محمد ابن عیسی، فاسق بودن اونایی که نوشتن یا اینکه مجهول الحال بودنشون دیگه ضرری وارد نمی کنه. الان اینجا هم همینطوره. شما ممکنه این اشکال به ذهنتون برسه اگر روایت رو مراجعه کرده باشید، تو روایت داره محمد ابن عیسی ان ابی القاسم صیقل و ولده قال کتبو. خب اگر این کلمه ان نبود در اینجا، این توجیه و فرمایش امام درست بود. امام رضوان الله علیه در کتاب مکاسب محرمشون در این که میگیم که محمد ابن عیسی از ابی القاسم که نقل نمی کنه، میگه من خودم نقل میکنم که اینا نوشتم به امام، امام این جواب رو داد. اما تو روایت داره که محمد ابن عیسی ان ابی القاسم صیقل و ولده، این کلمه ان ظهور در این داره که محمد ابن عیسی شنیده از ابوالقاسم صیقل. ابوالقاسم صیقل پس شد ناقل، حالا که شد ناقل شد راوی، شد راوی مشهول الحال، پس روایت درد ما نمیخوره. اگر کسی این اشکال رو بکنه، میگیم که اگر روایت این بود محمد ابن عیسی ان ابی القاسم صیقل کتبنا الی، اینجا دیگه فرمایش این اشکال درست بود. ولی تو روایت داره ان ابی القاسم صیقل قال، یعنی قال محمد ابن عیسی کتبو، یعنی اصلا این ان ابی القاسم آوردنش و نیاوردنش یکیه. مثل این است که گفته باشیم که محمد ابن عیسی قال محمد ابن عیسی کتبو، نداره کتبنا. اگر میگفت کتبنا، معلوم میشه ابوالقاسم ناقله، و اگر ابوالقاسم ناقل بود میگفت خب مجهول الحال به درد ما نمیخوره. اما محمد ابن عیسی میگه کتبو، من خودم دیدم اینا نوشتن. بنابراین با این یعنی روی این جوابی که ما داریم عرض میکنیم این است که این ان وجود و عدمش در اینجا علی‌السویه است، برای اینکه کتبو داره. بله؟ باشه. نه شهاد، اصلا شهادتی وجود نداره. داره محمد ابن عیسی میگه آقا این گروه یه نامه‌ای به امام نوشتن، این کتبو داره میگه. نمیگه ما ابوالقاسم میگه کتبنا، لذا اشکالی نداره. خب اون وقت داریم اینو عرض میکنیم. این بازه نکته‌ای بود راجع به سند این روایت که باید اضافه کنید به اون چه که قبلا ما در سند روایت بیان کردیم. یکی از روایاتی که ازش دلالت بر جواز گی امیت استفاده میشه همین روایت ابوالقاسم صیقله. حالا ما رسیدیم به دلیل پنجم بر حرمت گی امیت. گفتیم دلیل پنجم چیه؟ روایات خاصه. روایات خاصه دو طائفه است. یه تازه ازش استفاده میشه جواز الوی که اولین روایت روایت صیقله، و طایفه مانعه که اینا رو باید بگیم ببینیم آیا وجه جمعی بین این روایات وجود داره یا نه. مکاسب مرحوم شیخ رو حتما ببینید. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.